بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان های مدافع حقوق بشر تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را محکوم کردند. در حمله موشکی در پاکستان دست کم 7 تن کشته شدند. و ژاپن میگوید که میزان صادرات آن کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته است. ساعت در ایران 1 بعد از ظهر است. 1 بعد از ظهر دومین روز فصل سرد زمستان. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مجله نیمروزی رادیو فردا در هر جا که هستید. از شما دعوت میکنم در ابتدا چند خبر بشنوید و پس از اون تکرار یکی از برنامه‌های تحلیلی رادیو فردا رو خواهیم شنید. سازمان دیدبان حقوق بشر و نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک هجوم نیروهای امنیتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران را محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی برای خاموش کردن صدای جامعه حقوق بشر ایران عنوان کردند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه با هجوم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران این مکان را پلمب کردند. نرگس محمدی قائم مقام کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگویی با رادیو فردا ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام افزود که ورود این افراد به دفتر کانون بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفت. خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران دلیل تعطیلی این نهاد را فعالیت‌هایی عنوان کرده که زمین ساز ایجاد فضای تبلیغی و رسانه‌ای علیه نظام در سالهای اخیر شده است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اداره می کند. در پاکستان در حمله موشکی در منطقه عشایری وزیرستان جنوبی که گمان می رود از جانب آمریکا صورت گرفته است دست کم 7 تن کشته شدند. هنوز روشن نیست که چه کسانی هدف این حمله قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا در ماه‌های گذشته از هواپیماهای بدون سرنشین برای هدف قرار دادن شبه نظامیان القاعده و طالبان در مناطق عشایری پاکستان استفاده کرده است. پاکستان از این حملات انتقاد کرده و آن را مواردی از نقض حاکمیت خیش خوانده است. ژاپن می‌گوید میزان صادرات این کشور در ماه‌های گذشته میلادی و در پی رکود اقتصاد جهانی 26.7% کاهش یافته است. وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد که میزان صادرات این کشور با آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز کشورهای آسیایی با کاهش روبرو بوده است. به گفته این وزارتخانه، ژاپن در ماه گذشته میلادی، ماه نوامبر، با کسری درآمد 2.5 میلیارد دلاری در تجارت خود مواجه بوده است. در همین حال، یو اوکی یکی از مقام‌های وزارت دارایی ژاپن می‌گوید تقاضا برای خرید کالاهای ساخت ژاپن به ویژه محصولات الکترونیک در سراسر دنیا به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. در حمله‌ای انتحاری به گفته پلیس افغانستان امروز در شهر غزنی در جنوب این کشور دست کم 3 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. محمد زمان رئیس پلیس ولایت غزنی اعلام کرد که این بمب زمانی منفجر شد که بمبگذار انتحاری با خودرو در یک جاده پرازدحام در مرکز غزنی در حال رانندگی بود. به گفته محمد زمان ظاهرا بمب پیش از رسیدن به مقصد منفجر شده و هنوز روشن نیست که هدف بمبگذار حمله به چه منطقه‌ای بوده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و سرانجام این که آمریکا میگوید که دیگر از طرح پیشنهادی تقسیم قدرت در زیمبابوه که منجر به ابقای رابرت موگابه در سمت رئیس جمهوری میشود حمایت نخواهد کرد. نماینده ارشد آمریکا در آفریقا ضمن اعلام این خبر افزود که رابرت موگابه با واقعیت قطع ارتباط کرده و آمریکا متقاعد شده است که این رهبر 84 ساله قادر به پذیرش تقسیم قدرت نیست. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای زنان، صدای دیگر باشید.
صدای دیگر
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در صدای دیگر این هفته در بزرگداشت خاطره پروانه ضمن تجلیل از این خواننده ارزشمند به امر موسیقی و خوانندگی زنان در اسلام و در حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. به مناسبت برگزاری چند کنسرت زنانه در مهر ماه با خوانندگی سیمین قانم و پری زنگنه و ارکستر پاپ بانوان ارکیده که همه دور از چشم حضور مردان و در برابر تماشاگران زن اجرا شد، قرار بود که موضوع این برنامه صدای دیگر به امر موسیقی و زنان در اسلام و در جمهوری اسلامی اختصاص یابد. و در گفتگویی با خانم خاطره پروانه، خواننده پرارزشی که دهه‌ها وادار به سکوت شده بود، به معرفی زندگی و کار او بپردازیم. دریغا که وقتی سراغش را گرفتیم، آن سوی خط، فرزند داغدارش خبر درگذشت ناگهانی او را داد. با این حال خبر شدیم که اخیراً فیلمی از زندگی این زن هنرمند تهیه شده است، توسط فریده کاکاوند، فیلمساز. در این برنامه علاوه بر فریده کاکاوند که به سخاوت زندگی نامه خاطره پروانه را در اختیارمان قرار می‌دهد، نظرگاه‌های دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس، سیمین بهبهانی شاعر و ترانه‌سرا، سیما بینا، پریسا خوانندگان معتبر و سید جواد اکبرین پژوهشگر دینی و اسلام شناس را می‌شنوید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به سراغ فریده کاکاوند می روند که با نقل گفته های خاطره پروانه در فیلمی که از او گرفته از زندگی او می گوید. خاطره پروانه در سال 1308 به دنیا آمد. بقیه را از فریده کاکاوند بشنویم.
ایشون میگن در کوچه پس کوچه های انتهای خیابون شاپور سابق که چهارراه گمرک میگفتن به دنیا آمدم. اسمم اقدس خاوری، ملقب به خاطره پروانه است که این لقب رو به یاد و خاطره مرحوم مادرم روی من گذاشتن. ایشون میگن پدر و مادرم با نذر و نیاز من و برادرم رو از خدا خواستن، اما خودشون بعد از زمان کوتاهی دار فانی رو ودا گفتن. در کودکی کمبود محبت پدر و مادر رو احساس کردم و همیشه دلم میخواست کاری رو انجام بدم که مورد توجه قرار بگیرم. خیلی زود شوهر کرد و از زندگی خانوادگیش راضی بوده.
کودکی و آشنایی اقدس خاوری یا خاطره پروانه با خوانندگی.
ایشون باز میگن در سال 1336 به اداره هنرهای زیبا رفتن و برای آرمی که برای مدرسه‌ای که در اون تدریس میکردن مثنوی از مولانا قرار بوده که بخونن، در صداخانه اداره هنرهای زیبا مثنوی رو در حضور استاد صبا میخونن و از اونجاست که استاد صبا صدای ایشون رو میشنون و پیشنهاد میکنن که برن در اداره هنرهای زیبای اون زمان تعلیم ببینن و خوانندگی رو شروع بکنن.
خاطره با صبا آغاز میکند.
ایشون میگن استاد صبا صدامو پسندیدن و قرار شد زیر نظر خودشون تعلیم بگیرن. به خصوص وقتی متوجه شدن که من دختر مرحوم پروانه هستم، چون زمانی که مادرم نزد استاد مرحوم اسماعیل زاده رو درس میگرفتن، در واقع با استاد صبا آشنا شدن و مدتی هم زیر نظر خود ایشون کار کردن.
دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از استادان خاطره میگوید.
خانم خاطره پروانه تحصیل کرده بود، سواد ردیفی رو داشت، پیش آقای دوامی استاد ردیف شناس کار کرده بود، بعدم با آقای دهلوی همکاری کرد بود. ارکستر شماره یک هنرهای زیبا که به نام صبا معروف بود، بعد هم با فرامرز پایور در گروه سازهای ملی تالار رودکی.
فریده کاکاوند
در اداره هنرهای زیبای اون زمان و بعد هم وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر اساتیدی مثل مرحوم صبا، زنده یاد رادمرد، خادم میثاق و آقای دوامی دوره موسیقی سنتی رو میگذرونن و ارکسترایی که همکاری داشتن، ارکستر وزارتخونه به رهبری مرحوم صبا و بعد هم با رهبری آقای دهلوی و ارکسترای کوچکتری که با رهبری آقای پایور محمد حیدری، همکاری های بعدیشون با خانم اوفلیا پرتو، آقای عباس خوشدل، آقای مهرافشان و خانم ارفع یاوری همکار بودن و برنامه اجرا کردن.
نقش مادر در زندگی هنری خاطره. دکتر محمود خوشنام در این باره چنین میگوید.
من با خودش که صحبت میکردم بارها همیشه از مادرش به نیکی یاد میکرد و معلم و آموزگار اولیش مادرش تشخیص میداد. ولی به نظر من در اون سن و سالی که مادر هنوز زنده بود جایی نبود که آدم بتونه آغاز فراگیری رو بکنه، ولی آنگونه که باید در واقع پیشرفت نخواهد کرد. مادرش خیلی زود فوت کرد البته و خاطره با الهام از مادر راه او را در پیش گرفت و از او به نظر من پرورده تر شد.
دکتر محمود خوشنام میگوید صدای خاطره پروانه اگر وسعت زیاد نداشت اما با احساس و با هویت بود.
در بهله اول صدای خیلی ویژه‌ای داشت، مهر مشخص نام خودش رو بگوش میشد تشخیص داد، یعنی صداش رو با صدای دیگران نمیشد عوضی گرفت به هیچ وجه. اگر چه صدا ششتان نبود، خاطره پروانه خوشبختانه حس و حال خیلی قوی داشت در خواندن به خصوص آواز ایرانی و این حس و حال در ترکیب با دانش ردیفی که داشت او را متمایز میکرد، نه از همه، از بسیاری از دیگران.
فریده کاکاوند در مورد صدای خاطره پروانه پس از 20 سال سکوت میگوید
صداشون رو معتقدن که خب به هر حال 20 سال نخوندن ممکنه یه مقداری افت بده، شاید اون صدا رو نداشتن دیگه، اون جوونی رو نداشتن، ولی میگفتن سعی میکردم که مثل قبل بخونم. شاید اگر 20 سال تعطیل نمیشد این صدا همچنان میتونستن حفظ بکنن، چون به قول خودشون میگفتن زندگی سالم صدا رو نگه میداره. منظورشون از زندگی سالم اهل چیزی خوردن و چیزی کشیدن بود. ایشون میگفتن من صدامو نگه داشتم، ولی خب 20 سال تعطیلی طبیعتاً صداشون تاثیر گذاشت، یا البته میشه گفت یه مقدارم سن و سال، ولی باز هم من صداشونه که الان براتون پخش بکنم ببینید که تازه پخته شده بود این صدا.
صدایش رو میشنویم.
خودم خیلی نزدیکتر دوست دارم، حالا دیدم خودم شدم چون یه حالی دارم که دلم خواهد بکنم. مخار بیرم به نظران بر ورق صورت خوبان خط همی بیند و عارف قلم تون خدا را. اون دیدن با دیدن و دیگه فرق، اون دیدن یا شنیدن، اونجور شنیدن و اونجور گفتن، در هر اون درد که مطلب مثل زیاد صحبت کرد.
خاطره پروانه، هنرمندی که به هنگام انقلاب 1357 در اوج شکوفایی هنریش بود و همچون هر هنرمند اصیلی هنرش پاره‌ای از هستیش بود، همچون دیگر زنان خواننده به عذر گناه بودن موسیقی و صدای زن محکوم به سکوت و محروم از خواندن می شود. همچون مرضیه، الهه، پوران، دلکش و نسل بعدتر هنگامه اخوان، سیما بینا، پریسا، سیمین قانم. همه خوانندگانی تعلیم دیده و موسیقی شناس. عده‌ای از آنان این خاموشی را برنتافتند و به آن سوی مرزها رفتند تا با اجرای کنسرت‌هایی صدای خود را به گوش‌ها برسانند. از پریسا بشنویم.
حدود 10 یا 12 سال هستش که من به خارج از کشور سفر می‌کنم و کنسرت‌هایی که عموماً در همین زمینه‌ها هست و فستیوال‌های بین‌المللی دعوت می‌کنند، در این فستیوال‌ها شرکت می‌کنم.
و عده‌ای دیگر در خاموشی و فراموشی ماندند تا پس از 20 سال بار دیگر اجازه شنیده شد بودن بیابند. فریده کاکاوند از خاطره پروانه میگوید.
بعد از انقلاب در واقع فعالیتشون محدود شده بود به همون جشنواره فجر متاسفانه، یعنی خیلی برنامه‌های دیگه‌ای نداشتن. البته در طول سال هم ممکن بود یک یا دو برنامه مناسبتی بیشتر. مثلا دهه فاطمیه که روز زن هم هست، در ایران اون یک هفته رو هفته زن و روز مادر اعلام میکنن، اون موقع ها هم برنامه داشتن.
و این غیر از زنان خواننده موسیقی اپرایی و کلاسیک غربی است که پس از انقلاب تقریبا همه از ایران خارج شدند و این عرصه هنری عملا در ایران تعطیل شد. سیما بینا:
همه این هنرمندا کلاس‌هایی رو تعطیل دادن که خصوصی بود یا حتی در حدی هنرستان بود، کارا رو انجام دادن که درآمدی داشتن، اونم به وفور نیست. اونایی هم که درآمد زندگیشون از این طریق بود که مثلا مجالسی می‌رفتن، عروسی‌ها، کاباره‌ها، خب اون که هنوزم هست به نوعی، یه عده صدای خوششون در مسیر کار مولودی و این طور چیزا استفاده کردن، مجالسی که موجه بود. یه عده هم در خارج از کشور، امریکا، خب همین برنامه ها ادامه پیدا کرد به همون صورت.
اما آیا موسیقی در قرآن و فقه حرام است؟ مگر نه آنکه قرآن از داوود پیامبر به خاطر صوت خوشش که بلبل را به نواخوانی و قمری را به ترانه می آورد تجلیل می کند؟ و آیا صدای زن در اسلام حرام است؟ قمرالملوک وزیری، خواننده‌ای که نخستین بار جسورانه با روی گشاده بر صحنه ظاهر شد و در برابر جمع مختلط مرد و زن در گراند هتل آواز خواند، در نامه از یک آگهی ثبت نام مدرسه موسیقی که ورود دختران را ممنوع کرده انتقاد می کند و می پرسد اگر موسیقی حرام است چه مردهای مسلمان و چه زنهای مسلمه، چه دلیل دارد که مردها مجازند و زنها ممنوع؟ او سپس می‌پرسد در کجای قرآن و در کدام حدیث نوشته که آموختن موسیقی برای مردها مباح و برای زنان حرام است؟ این سوال قمر را با سید جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و اسلامشناس در بیروت، در میان می‌گذارم.
فقه شیعه عین قرآن نیست، برداشتی است که فقیهان از متن اسلام دارند. در قرآن اشاره‌ای به موسیقی نشده، منتها در فقه چرا؟ نکته دوم این که بسیاری از فقیهان پیشین، اکثریت اونها موسیقی رو حرام میدونستن، اما فقیهان معاصر تحت شروطی گوش دادن و پرداختن به موسیقی رو مجاز میدونه. نکته سوم این که در حال حاضر اکثریت فقیهان، یعنی همین فقیهان معاصری که موسیقی رو مجاز میدونن، صدای زن رو مجاز نمیدونن، اما تعدادی از فقیهان نواندیش هیچ تفاوتی بین صدای زن و مرد قائل نیستن و صدای زن رو هم مجاز میدونن. نکته چهارم این که اگر میبینید در جمهوری اسلامی اجرای کنسرت با صدای زنان یا انتشار آلبوم هایی با صدای زنان مجاز نیست، مستقیما به فقه و آراء دینی بر نمیگرده. کما اینکه شما میبینید بسیاری از کنسرت های موسیقی آقایون هم مجاز نیست. بعضی ها به خاطر خیلی شاد و مهیج بودن، بعضی ها به خاطر ترویج فرهنگ غرب و این چیزهایی که توجیه میکنن. عرضمنده این هست که حکومت ایران حتی بر اساس نظر فقیهان هم اداره نمیشه. شما باید بیارید که فقط به عنوان مثال عرض میکنم که آیت الله منتظری فتوایی داشتن در باب این که میشود با شروطی و توضیحاتی با زن دست داد. همون زمان که این فتوا منتشر شد، روزنامه‌های حکومتی به شدت به ایشون تاختند و حتی فقاهت ایشون رو که مسلم هست و حوزه علمیه قم و نجف زیر سوال بردن. پس معلوم میشه که مسئله اصلی در ممنوعیت صدای زن در ایران آراء فقهی نیست، بلکه سلیقه و اراده حاکمیت در جمهوری اسلامی هست.
پس از انقلاب و با رسیدن دوران خاموشی و فراموشی، خوانندگان زن چه کردند؟ پریسا از خود میگوید:
حدود دو دهه که موسیقی رو به کلی گذاشته بودیم در ظاهر کنار، فقط یک فعالیت ذهنی و مطالعه و تحقیق در زمینه‌های مختلف از فلسفه، ادبیات و شعر، در واقع اینجوری خودمون رو زنده نگه داشتیم.
سیما بینا:
خیلی از حق و حقوق من در خود مملکتم ضایع شده، طبیعیه، میشه همچین چیزی، برای اینکه وقتی کسی عمری توی کار موسیقی بوده، صادقانه با روحیه‌اش عجین شده، مثل اینکه یک بخشی از تجربه شما رو بخوان بچینن بنزن دور، نمیشه، این هست با شما. بنابراین میدونین چی شد؟ من کارم رو توی موسیقی منحصر کردم و پژوهش و آموزش، کلاس داشتم، خودم رو خیلی بیشتر تعلیم دادم و تجربه کردم و تو کارم عمیق شدم، متمرکز شدم، اینا برای من خیلی خیلی بهتر شد. ولی خب در ارائه کار خیلی حق و حقوق خانم ها ضایع شد. کارهایی که چقدر خوب زحمت میکشیم، جمع‌آوری میکنیم، میاری بعد مثلا خب خوندن آقایون و همینطور آهنگای خواننده های دیگه زن رو خوندن، ولی خانوم ها نه. یک دونه سیدی نتونستیم پخش کنیم، یک دونه نوار نتونستیم پخش کنیم. هم کار فرهنگیم از من گرفته شد، هم کار موسیقی.
عده‌ای از آنان که پروایی از دست رفتن ظرایف موسیقی را داشتند به دایر کردن کلاس های آواز روی آوردند. سیما بینا، پریسا و خاطره پروانه از آن جمله اند. فریده کاکاوند میگوید:
کلاس هم داشتن، توی خونهشون تدریس هم میکردن، شاگرد جوانم زیاد داشتن و براشون جذاب بود. یه پل ارتباطی بودن در واقع، با نسل قبل آشنا بشن و تصنیف ها رو بشناسن، صدا رو بشناسن، موسیقی سنتی رو بشناسن و خب سبکی که خود ایشون داشتن.
خاطره پروانه همچنین پس از انقلاب ارکستری زنانه تأسیس کرد. محمود خوشنام:
خاطره پروانه و همراه با چند تا از یارانش مثل خانم اوفلیا پرتو و خانم عرفه اطرایی سعی کردن که گروه سازهای ملی جدیدی به وجود بیارن، هرچند که فقط برای خانم ها اجازه داشتن برنامه اجرا کنن، ولی در حال ایستادن و نذاشتن که موسیقی با تفسیر زنانه از بین بره.
هنر بخشی از زندگی و هستی هنرمند راستین است و نیاز به ابراز هنر و داشتن مخاطب جزو جدایی ناپذیر هنر است. این کلاس ها تا حدی به این نیاز پاسخ میداد. پریسا میگوید:
بخش زیادی از زندگی من صرف تدریس برای خانم ها میشه و اونم در منزلم به طور خصوصی. یعنی ارتباط من در واقع با مردم و با خانم هایی که علاقمند هستن همچنان موسیقی آوازی و سنتی ایران رو یاد بگیرن از طریق منزلم هست و من با خارج از منزلم و مؤسسات رسمی ارتباطی اصلا ندارم.
و فریده کاکاوند:
خیلی دوست داشتن که میگفتن چه اشکال داره مثلا ما بتونیم بخونیم، به دلیل اینکه نوارا یه جورایی حالا قاشاقی و اینا میاد تو بازار، ولی خب حق این که به طور زنده برنامه اجرا بکنن نداشتن.
و سیما بینا:
سال 1993 و اینا بود تو ایران، کلاس داشتم، آواز کار میکردیم با خانوم های هنرآموز و هنرجویی که بودن، علاقمند بودن. بخشی از موسیقی خراسان یا جایی رو که میآوردم دوست داشتم که اینو معرفی کنم براشون. بعد اون وقت برای خانوما، برای همین بچهای کلاسم، روی اینکه بالاخره یک کمی موجه‌تر و بی خطر باشه، جمعی میشدیم در خونه های بزرگتر، کنسرت میذاشتم، همه خانوم بودن.
وقتی خواندن زنان در فضاهای محدود و به شرط آنکه مردی در محل وجود نداشته باشد و با گرفتن مجوز برای شعر و موسیقی و ارکستر آزاد شد، خاطره پروانه پس از 20 سال به صحنه آمد. او احساس خود را برای فریده کاکاوند در اولین شب اجرای موسیقیش چنین بیان می کند:
من فکر نمی‌کردم من دوباره بیام صحنه. من بعد از 20 سال وقتی رفتم وارد تالار رودک شدم، تالار وحدت شدم، این اختیار گریم گرفت. نیست که آدم از خونش بیرون بکنم، بعد اومد بگم بیا. اصلا نمی‌دونی چه حالی بودم.
با این همه، محل و نوبت کنسرت‌های او پس از انقلاب محدود و منوط به اجازه ارشاد بود. اما همه خوانندگان زن از این جواز استقبال نکردند. سیما بینا:
قطعا خود اون هنرمندا هم اعتقادی ندارن به یک چنین برنامه ها و کنسرت هایی، ولی چاره نیست فعلا و این نقض حقوق بشره. چرا باید جدا بشه؟ پسر من خیلی قشنگ یه حرفی زد، گفتش که میدونی مامان، من فکر میکنم که واحد انسان شامل یک مرد و یک زنه، چون با هم کامل میشن، اصلا نباید جدا کرد. این عقیده منه. تا وقتی یه همچین قانونی باشه من اجرا نمی کنم، چون دوست ندارم. کما اینکه تا حالا هم یه همچین پیشنهادهایی خیلی بوده.
و پریسا:
خیر، من به هیچ وجه در ایران هیچ نوع کنسرتی برای خانم ها ندارم و البته با اینکه دعوت های زیادی در این زمینه شده، به دلیل اینکه به این اصل هیچ وقت اعتقاد نداشتم و تفکیک شنوندگان به مرد و زن رو درست نمیدونم، هیچ وقت این رو نپذیرفتم.
قمر در نامه خود همچنین می نویسد: شریعت مقدس اسلام امر نفرموده که زن نباید در مجلسی حضور داشته باشد که در آن مرد باشد. او تکیه دولت را گواه سخنان خود می آورد که زن و مرد در آن با هم تعزیه تماشا می کردند. این سوال 60 سال پیش قمر امروز همچنان معتبر است. آن را از زبان سیمین بهبهانی می شنویم.
من نمیگم که زنها بیشتر جور کشیدن، برای اینکه زن و مرد با هم یک ارتباط عاطفی دارد. بالاخره یا خواهر و برادر هستند، یا پدر و فرزند هستند، یا دو همسر هستند. اگر به زن فشار میاد، به مرد هم فشار میاد. میدونم که به زنهای ما خیلی فشار آمده در این چند سال، اما آیا مردهای ما راضی به این امر بودند؟ آیا مردهای ما خوشحال بودند از اینکه خواهرشون یا دخترشون که خیابون بگیرن و کتک بزنن و هزار جور بی آبروی سرش بیارن. من میبینم که این ستمی که به زنها میشه به مردها هم وارد میشه. صدای زن ظریف‌تر برای ابلاغ اون ظرافت‌های موسیقی. این صدا قطع شده، خفه شده در این چند سال. چرا باید بشه؟ تلفیف روح مردم، خشونت رو از آدم دور کردن که گناه نداره.
از سید جواد اکبرین، اسلامشناس، میپرسم اگر خواندن زن حرام است، چرا در برابر زنان یا در همراهی با مردان جایز است اما در جمع مختلط حرام است؟
الان اکثریت فقیهان نمیگن موسیقی حرام، میگن موسیقی اشکالی نداره ولی چون صدای زن مهیج هست اون رو مجاز نمیدونن، تفکیک قائل میشن بین صدای مرد و صدای زن. و اساسا یه آرمانی توی اکثریت فقیهان و جامعه فقهی وجود داره که تفکیک کنن بین جامعه زنان و جامعه مردان. این رو بعضی از اساتید حوزه علمی قم هم دو سال گذشته گفتن، از جمله آیت الله جوادی آملی مطرح کرد که جامعه زنان رو اگر ما بتونیم از جامعه مردان تفکیک کنیم به نقطه ایدئال رسیدیم. تو این جامعه تفکیک شده هم محل کارشون جداست، هم دانشگاه‌هاشون جداست، همه چی مرزبندیه، چه بسا خیابون‌هاشون جداست، سینماهاشون جداست. و قاعدتا کنسرت‌های زنانه هم بر اساس این دیدگاه اشکالی نخواهد داشت که فقط خانم‌ها تو شرکت کنند.
خاطره پروانه پس از انقلاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت فرهنگ و هنر پیش از انقلاب بازنشسته شد. خاطره پروانه که قرار بود ماه آینده همراه با یار و همکارش اوفلیا پرتو در کنسرتی زنان آواز بخواند، روز چهارشنبه 5 آبان در خواب به دیار خاموشان شتافت. سیمین بهبهانی:
من بیشتر از همه چیز متاسفم برای این صداهایی که در این مدت دراز خفه شدند و شنیده نشدند و یک جنبه منفی برای موسیقی ما باقی گذاشته، چون اینها بودند که بسیاری از گوشه ها رو میدونستند، بسیاری از لطایف موسیقی ما رو میدونستند و اینها همه فراموش میشه. متاسف هستم از اینکه این استعدادها هدر رفت و من در هر جاییم که از تاریخ ادبیات یا هر چیزی مورد استفاده من بوده خواندم، چیزی که منافات با موسیقی داشته باشه ندیدم. بنابراین من نمیدونم چرا این سختگیری ها نسبت به موسیقی دانان ما شد که الان بایستی یک جبهه بزرگی از موسیقی ما در خارج کشور باشه و دسترسی به اون نداشته باشیم و در اینجا استادان بزرگ ما در خاموشی و در فراموشی بمیرند و از بین برند و کسی نباشه که دنبال موسیقی واقعی ما رو بگیره.
پیکر خاطره پروانه یک شنبه صبح از برابر تالار وحدت تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
برنامه صدای دیگر صدای زنان بود از همکارم نازی عزیما که یاد و خاطره‌ای بود از خاطره پروانه، صدای جاودان موسیقی ایران. اما با فیلتر شکن پیروزگار.com PIROZEHGAR پیروزگار.com یک بار دیگه اسپل میکنم PIROZEHGAR میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید بدون دردسر و با عبور از فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران. با شما خواهیم بود در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. تا اون هنگام فرصتی هست تا با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی که همکارانم براتون فراهم دیدن لحظات خوبی رو داشته باشید در این دوشنبه روز.